آمریکا زمانی که افراد مجرم محاکمه بشن، فعلا ما عمره رو متوقف بکنیم و پروازهای عمره به طور کلی تعلیق بشه.
تنش بر سر آزار جنسی دو نوجوان ایرانی در عربستان سعودی به تعلیق سفرهای حج عمره از ایران کشید. با بالا گرفتن درگیری ها در یمن، ظریف می گوید دولت جدید در آن کشور تشکیل شود. همتای عربستانیش اما می گوید ایران در امور یمن دخالت نکند. تیم ملی کشتی آزاد ایران با شکست آمریکا به مقام قهرمانی امسال جام جهانی کشتی آزاد رسید. بیننده اخبار شبانگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با آخرین بخش خبری امشب. در ادامه اعتراض‌ها به تعرض به دو نوجوان ایرانی در عربستان سعودی، مقام‌های دولت ایران اعلام کردند تا زمان مجازات مجرمان سفر حج عمره متوقف می‌شود و پروازهای ایران هم تعلیق خواهند شد. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد.
آنچه که پیش آمده و وضعیتی که اصولا نسبت به زائران،
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران خبر از توقف حج عمره داده است.
امروز به سازمان حج دستور داده شد که تا زمانی که این افراد مجرم و متخلف محاکمه بشن و مورد مجازات قرار بگیرن، فعلا ما عمره رو متوقف بکنیم.
حج عمره مفرد مستحب است و منحصر به زمان خاصی نیست، برعکس حج تمتع که واجب است و در ماهای شوال تا ذیحج برگزار می شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران فقط از محدودیت برای حج عمره خبر داده است. آقای جنتی می گوید دلیل این تصمیم را بعد از اعتراض مردم و برخی مراجع مذهبی گرفته است. جدی‌ترین واکنش ایران به تعرض به دو نوجوان ایرانی در جده عربستان. در هفته دوم تعطیلات نوروز، ماموران فرودگاه جده به هنگام بازرسی یک کاروان ایرانی، دو نوجوان را از بقیه جدا کردند و مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. ابتدا معاون وزیر امور خارجه ایران مسئله را شبه تجاوز نامید، اما بعد خانواده این دو نوجوان مسئله تجاوز را رد کردند و گفتند بیشتر آزار و اذیت و بی‌حرمتی بود. هرچه بود موجی از اعتراض به همراه داشت. از این واکنش بازیکن پرسپولیس بعد از گل به تیم عربستانی،
حرکت تارمی چیپ میزنه، یک هیچ، گل برای پرسپولیس. تارمی حساب کار رو 1-0 میکنه.
تا این تجمع مردم در مقابل سفارت عربستان، مقام‌های وزارت خارجه ایران می‌گویند مقام‌های عربستان قول مجازات متخلفان را دادند، اما رئیس سازمان حج و زیارت ایران می‌گوید هنوز مقام‌های عربستان اقدامی صورت ندادند.
خب امروز بعد از گذشت 10 روز از این حادثه بسیار تلخ، نامه دوم را به وزیر حج عربستان نوشتیم و بنده توی نامه تاکید کردم به ایشون که اگر هر گونه کوتاهی در واقع در تسریع محاکمه این افراد صورت بگیره، این رو ما به منزله در واقع عدم توانایی وزارت حج عربستان نسبت به تأمین امنیت حریم اخلاقی و جانی زائران خودمون میدونیم.
تعرض به این دو نوجوان با اختلافات سیاسی ایران و عربستان بر سر یمن همزمان شده است. پیش از این دو بار در زمان رضا شاه پهلوی و آیت الله روح الله خمینی تنش‌ها موجب قطع روابط سیاسی دو کشور شد، اما این بار چنین اتفاقی نیفتاده و به رغم سردی روابط دو کشور، به تازگی عربستان سعودی در بیانیه‌ای رسما از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 استقبال کرد. روزنامه شرق در تهران گزارش داده حجاج ایرانی هر سال حدود 560 میلیون دلار در بخش حج عمره به اقتصاد زیارتی و گردشگری عربستان کمک می‌کنند. این مبلغ هرچند برای عربستان دارای منابع نفتی شاید به چشم نیاید، اما برای ایران تحت تحریم رقمی قابل توجه است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
مقام‌های روسیه روز دوشنبه اعلام کردند که به فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور ممنوعیت تحویل سامانه پیشرفته دفاع موشکی S-300 به ایران لغو می‌شود. ایران در سال 2007 میلادی قراردادی به ارزش 800 میلیون دلار برای خرید موشک‌های پدافند S-300 با روسیه امضا کرد. روسیه اما زیر فشار و مخالفت آمریکا و اسرائیل در سال 2010 میلادی و به بهانه اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحویل سامانه S-300 به ایران را معلق کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اما میگوید تحویل موشک‌های S-300 تهدیدی برای منطقه نیست.
ما مطمئن شدیم که در این مرحله تحریم داوطلبانه و جداگانه دیگر ضروری نیست. من می‌خواهم تأکید کنم راکت‌های ضد موشک S-300 به طور کامل طبیعتی دفاعی دارند. اینها برای حمله طراحی نشدند و امنیت هیچ کشور منطقه از جمله اسرائیل را تهدید نمی‌کنند.
موضوع تحویل سامانه موشکی S-300 روسیه به ایران در جریان گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا با همتای روسش نیز مطرح شد. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری روز دوشنبه گفت این اقدام روسیه بعید است که در وحدت در مذاکرات هسته‌ای با ایران مشکلی ایجاد کند.
ما نگرانی خودمان را درباره فروش S-300 بارها اعلام کردیم و ابراز نگرانی من مسئله جدیدی نیست. بار دیگر در تماس تلفنی امروز وزیر خارجه آقای کری با آقای لاوروف این مطلب یادآوری شد. ما معتقدیم که این تصمیم روسیه در این مقطع زمانی سازنده نیست، اما ما با روس‌ها همکاری تنگاتنگی در مذاکرات اتمی داریم و گمان نمی‌کنم که این تصمیم روسیه در وحدت در مذاکرات مشکلی ایجاد کند.
ماری هارف همچنین گفته فروش این سامانه موشکی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض نمی‌کند. سخنگوی کاخ سفید هم روز دوشنبه گفت طرح پیشنهادی سناتورها کورکر و منندز درباره الزام رد یا تصویب توافق هسته‌ای با ایران توسط کنگره لایحه‌ای است که باراک اوباما آن را قطعاً وتو خواهد کرد.
یک مثال خاص، شرطی در طرح فعلی است که توافق را مشروط به آن می‌کند که ایران اساساً تروریسم را انکار کند و دولت آقای اوباما را ملزم به دادن تضمین می‌کند مبنی بر اینکه آمریکاییان مورد تهدید فعالیت‌های تروریستی ایران قرار نخواهند گرفت. ما روشن کردیم که امیدوار به کسب توافق به صورتی هستیم که ایران را از دستیابی به سلاح اتمی باز دارد. دقیقاً به خاطر آنکه اگر ایران بتواند به سلاح اتمی دست یابد، حمایتش از تروریسم را به مراتب خطرناکتر و تهدیدآمیزتر می کند.
جاشنس همچنین با اشاره به شهروندان آمریکایی که در ایران زندانی هستند میگوید آمریکا برای آزادی این آمریکایی‌ها از جمله سعید آبدینی به تلاش‌هایش ادامه می‌دهد، اما نه در چارچوب مذاکرات و توافق هسته‌ای با ایران. و این صحبت‌های جاش ارنس در حالی بیان می‌شود که کنگره آمریکا پس از دو هفته تعطیلات روز دوشنبه کار خود را از سر گرفت. بررسی و رأی‌گیری درباره طرح پیشنهادی الزام ارجاع توافق هسته‌ای با ایران برای رد یا تصویب به کنگره در دستور کار این هفته مجلس سنا قرار دارد. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه از قانونگذاران خواست از هر اقدامی درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران خودداری کنند. همزمان مقام‌های دولت باراک اوباما هم دور جدیدی از کمپین مشاوره با قانونگذاران کنگره در این مورد را آغاز کردند. شهر آراسته گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا یکشنبه در گفتگو با رسانه‌های آمریکا بر کنگره و قانونگذاران شکاک در مورد توافق با ایران تمرکز کرد و از منتقدان خواست در حمله دست نگاه دارند.
تصور می‌کنم ما از طریق دستاوردمان در توافق موقت و آنچه در این پارامتر تعیین شده این حق را کسب کردیم که بتوانیم بدون مداخله و قطعاً بدون سیاست بازی دو حزبی برای تکمیل آن تلاش کنیم.
کمیته روابط خارجی سنا سه‌شنبه قرار است در مورد طرحی که رئیس جمهوری را ملزم می‌کند به کنگره اجازه بررسی توافق اتمی با ایران را بدهد مناظره کند. سناتور دموکرات باب منندز حامی این طرح وعده مبارزه برای این طرح را تکرار کرد.
مبارزه برای امنیت ملی کشورمان و علیه ایران مسلح به سلاح اتمی از مواردی است که من انجام داده و به آن ادامه خواهم داد.
سناتور منندز یکشنبه بررسی توافق اتمی با ایران را وظیفه کنگره خواند و گفت پرزیدنت اوباما محاسبه غلطی دارد که با دراز کردن دستش به سوی دیکتاتورها آنها مشتشان را شل می‌کنند. جان مکین رئیس جمهوری خواه کمیته نیروهای مسلح سنا نیز در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از توهم اتمی با ایران گفت این غیر قابل انکار است که توافق اتمی اعلام شده ی دولت اوباما با آنچه که رهبر ایران توصیف کرده فرق دارد. در مورد بازرسی ها، در مورد لغو تحریم ها و دیگر مسائل بسیار جدی دیگر. جان کری گفت تا امروز و فردا در جلسات غیرعلنی در مورد جزئیات تفاهم اتمی با ایران به قانونگذاران توضیح می دهد. مذاکره کنندگان اتمی با ایران همچنین با ابراز تردید منتقدین خارجی از جمله نخست وزیر اسرائیل روبرو هستند.
ما نباید به ایران، مهمترین حامی تروریسم جهانی، اجازه دسترسی به راه آسان کسب سلاح اتمی که همه جهان را تهدید می کند را بدهیم.
آمریکا برای رسیدن به توافق اتمی در مذاکرات با ایران چه در داخل و چه در زمینه بین المللی با مخاطرات فراوانی روبروست. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
بیش از 20 ایالت آمریکا تحریم‌های ایالتی علیه ایران را حفظ خواهند کرد. در دو ایالت کانزاس و میزوری هم حتی تصویب و اعمال تحریم‌های جدیدتر مورد توجه قرار گرفته. در نیمی از این ایالت‌ها تحریم‌ها و منع سرمایه‌گذاری تنها وقتی لغو می‌شود که ایران از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج شود و یا همه تحریم‌های دولت فدرال علیه آن لغو شود. این ایالت‌ها حتی در مواردی مواضع سخت‌تری در تنبیه شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های خارجی برای معامله با ایران اتخاذ کردند. محدودیت‌های منع سرمایه‌گذاری در ایران در بین قانون‌گذاران ایالتی آمریکا از حمایت دو حزبی برخوردار است و توسط فرمانداران ایالتی به قانون تبدیل شده است. نخست وزیر پاکستان از ایران خواسته تا حوثی‌های یمن را برای در پیش گرفتن راه حل دیپلماتیک و بازگشت به میز مذاکره راضی کند. سخنگوی واحدهای نظامی ارتش یمن که به شورشیان حوثی پیوستند میگوید با تمام قوا با حمله‌های عربستان سعودی به یمن مقابله ببخشید خواهد شد. ناآرامی‌ها در یمن سبب شده تا قیمت سوخت و مواد غذایی در آن کشور به شدت افزایش یابد. سیران شرفی گزارش.
نخست وزیر پاکستان معتقد است که بحران یمن بالقوه می تواند منطقه تنش آلود خاورمیانه را به آتش بکشد.
سرنگون کردن حکومت قانونی یمن توسط حوثی ها و با استفاده از زور شرایط خطرناکی به وجود آورده که آکنده از خطرات جدی برای منطقه است. وزیر امور خارجه ایران را تشویق کردم تا از نفوذ تهران برای بازگرداندن حوثی ها به میز مذاکره استفاده کند.
ارتش یمن عملاً به دو بخش تقسیم شده و شرف لقمان سخنگوی واحدهای آن نیرو که طرفدار علی عبدالله صالح رئیس جمهوری اسبق یمنند و حال از شورشیان حوثی حمایت می کنند، دوشنبه گفت بمباران‌های هوایی ریاض به کشته شدن حداقل 2500 غیر نظامی منجر شده است. نانوایی‌های شهر عدن که هنوز ذخیره آردشان تمام نشده با تمام ظرفیت کار می کنند. اما حملات هوایی جنگنده های عربستان سعودی و صدمه دیدن تعدادی از سیلوهای گندم در این بندر به بسته شدن برخی از نانوایی ها منجر شده و نگرانی عموم از بابت کمبود اصلی ترین ماده غذایی این مردم را آشکارا افزایش داده است.
برای خرید و نان همونطور که میبینید باید تو صف بایستیم. برق و آب هم قطع شده. مردم هیچی ندارن، از دولت میخواییم یک کاری بکنه.
سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی که کشورش هدایت ائتلافی از تعدادی از کشورهای عرب را بر عهده دارد، یک شنبه گفت عربستان سعودی با ایران در حال جنگ نیست و به خواست حکومت مشروع یمن و پس از تصمیم کلیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در این خصوص، بمباران‌های هوایی علیه مواضع شورشیان حوثی در یمن را آغاز کرده است. تهران همواره گفته که به حوثی‌های یمن کمک نظامی نمی‌کند. در شرایطی که نبرد بین طرفین در یمن ادامه دارد، یک شنبه عبدمنصور هادی رئیس جمهوری قانونی یمن که به عربستان سعودی گریخته، خالد بهاه نخست وزیر سابق آن کشور را به سمت معاون خود تعیین کرد. به گفته آگاهان، این کار با هدف متقاعد کردن شورشیان حوثی به بازگشت به میز مذاکره انجام شده است. سیران شرفی، صدای آمریکا.
در ادامه اعتراض‌ها به تعرض به دو نوجوان ایرانی در عربستان سعودی، مقام‌های دولت ایران می‌گویند تا زمان مجازات مجرمان سفر حج عمره متوقف می‌شود و پروازهای ایران هم تعلیق خواهد شد. وزیر خارجه روسیه در دفاع از لغو ممنوعیت تحویل موشک‌های S-300 به ایران می‌گوید این موشک‌ها تهدیدی برای کشورهای منطقه به ویژه اسرائیل نیست. و نخست وزیر پاکستان از ایران خواست تا حوثی‌های یمن را برای در پیش گرفتن راه حل دیپلماتیک و بازگشت به میز مذاکره راضی کند. و در ادامه همین برنامه، برای اولین بار جشنواره فیلم کن با فیلمی به کارگردانی یک زن افتتاح می شود. جام جهانی کشتی آزاد لس آنجلس با چهارمین قهرمانی پیاپی ایران به پایان رسید. در 43مین دوره این رقابت‌ها تیم ملی کشتی ایران موفق شد تیم میزبان را با نتیجه 5-3 شکست دهد و برای چهارمین بار قهرمان جهان در رشته کشتی آزاد شود. همکارم علی عمادی از لس آنجلس محل برگزاری مسابقات با ماست. علی، تو در چند روز گذشته از نزدیک و دور در جریان فعالیت‌های تیم ملی ایران بودی، قطعا خیلی خوشحالن از این پیروزی که به دست آوردن.
بله، تیم ملی کشتی آزاد ایران نگار خیلی خوشحاله، به خاطر اینکه رقابت‌های خیلی سختی بود، امیدوار بودم بتونن یه رکوردی را از خودشون به جا بذارن و این اتفاق افتاد. شب گذشته به غیر از 3 تا از کشتیگیرا که شکست خورده بودن و این مقدار از نظر روحی خراب بودن، بقیه خیلی خوشحال بودن و سعی میکردن خوشحالیشون هم نشون بدن. اتفاقا پس از این به اصطلاح پایان رقابت ها به همت بنیاد خیریه سمنانی مراسمی برگزار شد. همونطور که میبینید یک کاپ یاد بودی رو به آقای رسول خادم به خاطر یک عمر خدمت به کشتی از طرف فدراسیون کشتی آمریکا اهدا کردن و ازش تقدیر کردن به خاطر تمام تلاشاش در 3.5 سال گذشته که در این 3 سال در واقع سکان هدایت نه تنها تیم کشتی بلکه کشتی فدراسیون کشتی رو هم در اختیار داشته. در این مراسم اغلب تیم ها بودن به غیر از تیم آمریکا که محل اقامتش در هتل هیلتون نبود، بقیه بودن. به مراسمی بود، میهمانی بود با به صرف شام. اتفاقا برخی از ایرانیانی که کمتر در این مراسم حضور دارن مثل هنرمندانی مثل اندی هم حضور داشتن، هم در سالن ورزشی مسابقات هم در این میهمانی. و آقای سمنانی هم از طرف فدراسیون کشتی آمریکا، آقای جیم راونک و آقای اندی بارت بهشون در واقع پرچم هایی که امضا شده بود توسط قهرمانان جهان اهدا شد. مراسم خیلی خوب بود، با هم گفتگو کردم. به هر حال تیم ایران به عنوان قهرمان $50,000 هم جایزه گرفت، تیم دوم که تیم آمریکا باشه $30,000 و تیم سوم که آذربایجان باشه تیم $20,000 طبق پروتکلی که هر سال جام جهانی داره بهشون اهدا کردن. نگاه،
حالا که این رقابت ها تموم شده، برنامه تیم ملی ایران چه؟ کی برمیگردن؟
تیم ایران بعد از این مراسم اشاره کنم که به خیابون بلوار هالیوود رفتن همه اعضای تیم و بعدش از اونجا به محل در واقع خیابون ریدیو درایو رفتن که فروشگاه بیژن پاکزاد اونجا هست، رفتن جای دیدنی رو هر چند شب بود دیدن. امروز خرید کوچیکی دارن در مرکز شهر لس آنجلس و تا 4 ساعت دیگه پروازشون هست از فرودگاه LAX به مسکو و اونجا هم راهی تهران میشن تا فردا به تهران برسن.
بعد ظاهرا که هیجان این بازی ها تو رو هم از نفس انداخته. علی ممنون، علی عمادی که از لس آنجلس با ما بود، مرسی. نخست وزیر عراق میگوید کشورش برای مبارزه با گروه موسوم به دولت اسلامی داعش به حمایت بیشتر ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا نیاز دارد. حیدر عبادی روز دوشنبه پیش از ترک بغداد به مقصد واشنگتن از ایران به خاطر حمایت‌هایش از عراق در مبارزه علیه پیکارجیان داعش قدردانی کرد.
من فکر میکنم روابط ما با ایران خیلی متعادله. ایران در راستای منافع ملی خود از ما حمایت و پشتیبانی میکنه. داعش برای منافع ملی ما و منافع ملی ایران یک تهدید محسوب میشه و همینطور در کل منطقه. بنابراین ایران به ما کمک میکنه و ما از این کمک ها ممنونیم. همینطور از همه کشورهایی که از ما حمایت و پشتیبانی میکنن ممنونیم. ما حاضر نیستیم به نیابت از دیگران علیه همسایگانمون وارد عمل بشیم.
ایران و آمریکا در مبارزه با داعش به عراق کمک میکنند. هر دو کشور اما تاکید میکنند که در جبهه های نبرد با نیروهای داعش در عراق هیچ هماهنگی و همکاری با یکدیگر ندارند. حیدر عبادی قرار است در نخستین سفرش به آمریکا به عنوان نخست وزیر عراق با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. رسانه‌های محلی عراق گزارش دادند نیروهای عراقی روز دوشنبه دو نفر از رهبران داعش را در تکریت کشتند. این دو نفر والی منطقه ابو ماریا و دیگری از یاران او بوده. عملیات نیروهای عراقی که به کشته شدن این دو نفر منجر شده در پی تماس ساکنان محلی در حومه میدان نفتی عجیل در نزدیکی تکریت انجام شد. به گفته رسانه‌های عراقی رهبر داعش و دستیارش به طرف الهویجه در حرکت بودند.
من الناز کیانی هستم. این بخش فارسی صدای آمریکاست.
خب، انتشار خبر نامزدی هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی آمریکا داشته. نامزدهای جمهوری‌خواه از روز گذشته ساعتی پیش از اعلام خبر نامزدی خانم کلینتون کمپین علیه او را آغاز کردند. سیاستمدار جمهوری‌خواه جب بوش پسر و برادر رؤسای جمهوری پیشین آمریکا نیز که انتظار می‌رود خبر نامزدی او به زودی اعلام شود در یک پیام ویدیویی از طرفداران حزب خود خواسته برای شکست هیلاری کلینتون در انتخابات به کمپین های انتخاباتی جمهوری خواهان کمک مالی کنند. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
I'm running for president.
در حالی که خبر نامزدی هیلاری کلینتون برای جانشینی باراک اوباما با خوشنودی بخشی از مردم آمریکا همراه بوده، رقبای جمهوری‌خواه او به تکاپو درآمده و با علم کردن زوایای تاریک کارنامه او، شعارها و کارهای تبلیغاتی علیه وی را آغاز کردند.
به نظرم اون زن بی‌نظیریه، خیلی با تجربه است. این جسارت رو داره که تغییری به وجود بیاره.
خبر نامزدی خانم کلینتون در میان برخی از هنرمندان آمریکا هم بازتاب خوبی داشته است.
از این موضوع خیلی خوشحالم. به نظرم تصمیم خوبیه و فکر میکنم از عهده این کار برمیاد.
اما واکنش جمهوری خواهان طبعا متفاوت بود. تد کروز، سناتور جمهوری خواه از ایالت تگزاس، ساعتی حتی پیش از محرز شدن نامزدی خانم کلینتون در ویدیویی به مردم آمریکا هشدار داد که او هم باراک اوبامای دیگر خواهد بود.
ما دقیقا می دونیم با چه کسی طرفیم. هیلاری کلینتون نماینده سیاست های ورشکسته گذشته است. آیا آمریکا برای دور سوم هم می خواد یه اوبامای دیگه داشته باشه؟ یا اینکه با انتخاب یه رهبر محافظه‌کار و قوی میخواد از آمریکا دوباره یه کشور بزرگ بسازه؟
سناتور جمهوری خواه ایالت کنتاکی رند پال تمرکز سایت اینترنتی خود را بر کوبیدن خانم کلینتون گذاشته و با نشان دادن تصاویر و بیلبوردهای او مقاطع مختلف فعالیت‌های سیاسی‌اش را به زیر سوال برده است. Corruption and cover-up. Conflicts of interest and failed leadership with tragic consequences. حالا اینکه جب بوش پسر و برادر رؤسای جمهوری پیشین آمریکا هم که انتظار می‌رود به زودی به صف رقبای جمهوری‌خواه هیلاری کلینتون بپیوندد، در پیامی طرفداران حزبی خود را به کمک مالی به جمهوری‌خواهان فراخوانده است. We must do better than the
Obama-Clinton foreign policy. ما در اتخاذ سیاست‌های خارجیمون باید بهتر از اوباما کلینتون عمل کنیم. سیاست‌هایی که هم به مناسبات آمریکا با متحدانش لطمه زد و هم دشمنان را گستاخ‌تر کرد.
تحلیلگران میگویند نامزدهای جمهوری‌خواه هرچند از لحاظ مواضع خارجی با یکدیگر اختلاف دارند، اما در حال حاضر برای مقابله با سیاستمدار 67 ساله‌ای که تجربه یک بار شرکت در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را دارد، در یک جبهه قرار گرفتند. کسی که به گفته دستیارش جنگ بی‌امانی را آغاز کرده و مصمم است به هر طریق راه رشد جناح راستگرای جمهوری‌خواهانی را که با کنترل کنگره و مجلس مرتب جلوی برنامه‌های پرزیدنت اوباما را می‌گیرند سد کند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
گونتر گراس برنده جایزه نوبل ادبیات و خالق رمان طبل حلوی در 87 سالگی در آلمان درگذشت. گونتر گراس از همان نخستین کتابش یعنی طبل حلوی تا پایان عمر همواره در تلاش بود تا به ریشه یابی نازیسم در همه لایه‌های جامعه‌اش بپردازد. آقای گراس که به نوعی وجدان بیدار ملت آلمان تلقی می‌شد، در کتاب خاطراتش به نام کندن پوست پیاز به نقش پنهان مانده‌اش به عنوان یک سرباز نازی در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم اشاره کرد تا از قربانیان این فاجعه عذرخواهی کرده باشد. بهمن سقایی گزارش می‌دهد.
گونتر گراس نویسنده، شاعر، نقاش و در فرجام فعال سیاسی اجتماعی آلمان درگذشت. گراس بیش از هر چیز نویسنده خلاق بود که درباره روحیات پنهانی ملتی نوشت که در برهه‌ای از تاریخ تحت حکومتی زیست که جهان را به آشوب کشیده و نسل‌کشی یهودیان را به اجرا گذاشت. رمان تبله حلبی نخستین کاوش گراس در این باره است. داستانی که پیش از انتشار جایزه ادبی گروه 47 را دریافت کرد و پس از انتشار با استقبال پرشور مخاطبان در جهان روبرو شد. اسکار کوتوله ضد قهرمان رمان تبله حلبی که نمی‌خواست شریک جنایات جنگی نازی‌ها باشد از بلوغ و بزرگی خودداری کرد. این شخصیت ضد جنگ که وجدان ملت آلمان ارزیابی شد با نام‌های گوناگون در داستان‌های بعدی گراس حضور داشت. گونتر گراس فعال سیاسی نیز بود. نوت‌های او در حمایت از ویلی برانت، نامزد سوسیال دموکرات‌ها برای رسیدن به صدر اعظمی آلمان نمونه این تلاش‌ها بود. حمایتی که بعدها به پیروزی گرهارد شرودر نیز منجر شد. گونتر گراس مدافع پرشور آزادی بیان بود. برای همین پناهگاه امن سلمان رشدی در زمانه ای شد که حتی پلیس انگلیس نیز ناتوان از حفظ جان او بود. برای همین سلمان رشدی در پیامی به مناسبت مرگ گراس گفت بسیار اندوهبار است. یک بزرگ حقیقی، الهام بخش و دوست. گونتر گراس سرانجام در سال 1999 جایزه نوبل ادبی را به پاس خلق آثاری همچون تبل حلبی دریافت کرد.
Sehr verehrter Günter Grass.
اما رمان صدی من که یکی از واپسین رمان‌های گونتر گراس است، تأکیدی بر خلاقیت او به شمار آمد. با این همه گراس از یک راز پنهان مانده رنج می برد. او در جوانی و در سالهای آخر جنگ به اجبار سرباز نازی ها بود. کسی نمی دانست، اما خودش خوب می دانست که اعتراف به مشارکت در گناه همگانی که خود همواره بران تأکید می کرد باعث شد تا زندگی نامگی در حال کندن پوست پیاز را بنویسد. گونتر گراس تا پایان عمر از آزادی، عدالت و برابری اجتماعی دفاع کرد. بهمن سقایی، صدای آمریکا.
خب جشنواره فیلم کن برای اولین بار در تاریخ خود با فیلمی به کارگردانی یک زن امانوئل برکو کار خود را آغاز می‌کند. فیلم درام لاتت اوت روز 13 ماه مه 23 اردیبهشت ماه اکران می‌شود. در این فیلم کاترین دونو ایفای نقش می‌کند و موضوع آن درباره تربیت یک جوان متخلف است. رئیس جشنواره کن میگوید که این تصمیم باستابی از تمایل جشنواره به اکران فیلمی متفاوت است. برادران کوئن ریاست هیئت ژوری 68 دوره جشنواره فیلم کن را بر عهده دارند. این جشنواره 3 خرداد ماه به پایان میرسد. به ترتیب به پایان اخبار شبانگاهی امشب میرسیم. ممنون که تا این لحظه همراه برنامه‌های صدای آمریکا بودید. به وبسایت ما سر بزنید برای آخرین خبرها ir.voanews.com. همینجا تا بخش‌های خبری فردا، شبتون بخیر.
instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
این صدای آمریکاست.